نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه همیشه با ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، امیدوارم هر جایی که هستید و شنونده صدای ما انشالله که در صحت و سلامت هستید. برنامه‌ریزی بفرمایید تا حدود ساعت 20 در کنار ما باشید. نخستین برنامه همیشه با ورزش رو در این هفته داریم تقدیم حضورتون می‌کنیم، با توجه به اینکه دو نماینده کشورمون در لیگ نخبگان آسیا از فردا کار خودشون رو در اولین دوره لیگ نخبگان آسیا آغاز می‌کنن، در برنامه امشب همیشه با ورزش و در طول این هفته ما در مورد اولین دوره برگزاری لیگ نخبگان آسیا صحبت میکنیم. این رقابت ها رو مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم، تیم هایی که در این دوره از مسابقات حضور پیدا کردن، دو نماینده کشورمون با توجه به اینکه به حال استقلال و پرسپولیس مجوز حضور رو از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای این دوره از رقابت ها کسب کردن، میخوام ببینیم که در چه شرایط و چه وضعیتی پا به این آوردگاه گذاشتن، آیا تونستن کادر فنی مجهزی رو برای این دور از رقابت ها پیش بینی کنن، آیا امکانات و شرایط مناسبی رو داشته و دارن، بازیکن خوب و با کیفیت رو به اندازه کافی در اختیار دارن، تدارکات مناسبی رو در واقع دو تیم پشت سر گذاشتن یا خیر. اینها مباحث ما هست در آستانه دو بازی حساسی که فردا شب به صورت همزمان ساعت 9:30 شب برگزار خواهد شد. خب اگه بخوام کلی تر موضوع محوری هفته رو مورد بررسی قرار بدیم و راجع به صحبت کنیم، به واقع باید این مورد رو مورد نظر قرار بدیم که چقدر برای حضور در لیگ نخبگان آماده هستیم. منظورم همین دو نماینده کشورمون تیمای استقلال و پرسپولیس هست و آیا به واقع خوب تدارک دیدیم یا خیر. شما دوست عزیزم که وقت گذاشتید و شنونده ما هستید، شاید طرفدار یکی از این دو تیم باشید و در درجه اول طرفدار فوتبال کشور، شاید نظری داشته باشید، حتما دریغ نفرمایید و شماره تلفن 220-213-87-88 رو در اختیار خواهید داشت. ضمن این که برای اون دست از عزیزانی که شاید در جریان برنامه مسابقات هم قرار نداشته باشن عرض کنم که فردا شب استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس پذیرای تیم القرافه قطر خواهد بود و پرسپولیسی ها هم در شهر جده عربستان مقابل تیم الاهلی عربستان نماینده این کشور خواهند ایستاد، که هر دو مسابقه رو باز تأکید میکنم که به صورت همزمان ساعت 9:30 شب برگزار خواهد شد. قبل از که برم سراغ کارشناس بسیار خوب برنامه‌مون، این نکته را هم عرض کنم که امسال و فعلا بدون احتساب دو فصل آینده لیگ نخبگان که میشه دوره‌های دوم و سوم رقابت‌ها، سهمیه ما برای حضور در این مسابقات 2-1 بود. 2-1 به چه مفهوم؟ دو تیمی که به هر حال میتونستن حضور پیدا کنن به صورت مستقیم در لیگ قهرمانان ببخشید نخبگان آسیا، تیم‌های پرسپولیس تیم اول کشور و استقلال تیم دوم کشور، بر اساس اون رتبه بندی رقابت‌های لیگ برتر سال گذشته دارم عرض می‌کنم، و قهرمان جام حذفی که در مرحله پلی‌آف لیگ نخبگان بعد حضور پیدا می‌کرد. خب نماینده دیگر ما اگه یادتون باشه سپاهان بود. سپاهان متأسفانه مقابل تیم شباب الاهلی در شهر اصفهان 4-1 بازنده شد، در همون مرحله پلی‌آف حذف شد و صرفاً در لیگ سطح 2 قهرمانان آسیا حضور پیدا خواهد کرد. بنابراین سهمیه 2 به علاوه 1 ما با توجه به عملکرد ضعیفمون در سال گذشته در 2 سال آینده 1 به علاوه 1 خواهد بود. به چه مفهوم؟ یعنی که قهرمان رقابت‌های لیگ برتر مستقیما به رقابت‌های لیگ نخبگان راه پیدا خواهد کرد و قهرمان جام حذفی هم روانه پلی آف خواهد شد. بنابراین آخرین سالی است که قبل از دورهای دوم و سوم ما سهمیه 2 به علاوه 1 داشتیم و همه اینها آینه است از عملکرد ما در دورهای گذشته. بریم سراغ استاد بسیار ارجمندم، کارشناس خوب برنامه، استاد محمدرضا منصوریان. آقای منصوریان درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شهرام خان نوروزی بنده هم سلام عرض میکنم. محضر حضرت عالی
زنده باشید.
عرض سلام و ادب و احترامم دارم حضور شنوندگان محترم. آقای داستان رو من بگم، من همین الان رسیدم تو استودیو. آقای نوروزی واقعا میخوام خواهش بکنم از مسئولین هم یه فکری برای این ترافیک تهران بکنن.
حالا از الان که دیگه بدتر هم خواهد شد.
واقعا آقای نوروزی من با چه مصیبتی تونستم خودم
دیگه باید تعامل کنیم.
واقعا باید برسون، یعنی واقعا یه فکر عاجلی باید انجام بدن. خیلی سخته، حالا ما که خدا رو شکر رسیدیم به برنامه، ولی واقعا ممکنه که تو این ترافیک خیلی ها بیمار داشته باشن، مشکلات رفت و آمد داشته باشن و واقعا گرفتار بشن. اینه که من خواهش میکنم از مسئولین هم که یه فکر ویژه ای حداقل برای چه چاره ای پیدا بکنن.
با توجه به آغاز سال تحصیلی هم طبیعتاً
با توجه به اینکه
بیشتر این مسئله
سال تحصیلی هم داره آغاز میشه. آقای نوروزی مطلب بسیار خوبی رو مطرح فرمودید. خواهش. ببینید فوتبال دیگه واقعا یه بخش مهمی از زندگی خیلی ها شده در روی کره زمین. حالا بحث قاره آسیا و در واقع شرایطی که الان برای فوتبال آسیا به وجود اومده، یه طرف اصلا شما دقت کرده باشید در همه دنیا واقعا مردم اصلا انگار دیگه بدون فوتبال، بدون ورزش فوتبال نمیتونن زندگی بکنن.
شاید دغدغه‌های بشریت حال حاضر باشه.
خیلی پیگیرانه و خیلی مصرانه دنبال نتایج و هوادارهای متفاوت رنگارنگ به قول معروف. اینه که به هر حال فوتبال آسیا هم مجبور بود، یعنی این اجبار به وجود اومده بود که
یه حرکتی انجام
یه حرکت تازه انجام بده و ما میبینیم که این حرکت تازه از امسال قراره که در انجام بشه. یه این شکلی که الان پیدا کرده که ما در 3 گروه میخواییم فوتبال آسیا رو برگزار بکنیم، یعنی لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان و یه دسته لیگ پایین تر، این حاکی از اینه که در واقع فوتبال آسیا داره یه تحول نوینی پیدا میکنه و قطعا اون مطالبی هم که اگر خاطر مبارکتون باشه ما هفته قبل هم که بررسی میکردیم رقابت های دیگه برتر رو
به نوعی مرتبط این میشه. هفته ما.
یعنی ما هم نمیتونیم از تحولات روز فوتبال دنیا در واقع فاصله بندازیم خودمون رو. بنابراین من احساسم اینه که لیگ نخبگان اگر ما بخوایم برش حضور مؤثر داشته باشیم، چون ببینید من احساس میکنم که الان به ما دوتا سهمیه رو دادن. آقای نوروزی الان شما خودتونم تو فرمایشاتون اشاره خواستن. کردید برای سال آینده از الان اعلام کردن که آقا ما فقط یه سهمیه، دوتا سهمیه،
دو سال آینده. اگر ما، حالا این نکته هم من عرض کنم داخل پرانتز، اگر عمل کرده خوبی ما امسال داشته باشیم، از دوره چهارم دوباره اون 2 به علاوه 1 ما برمیگرده. وگرنه ما شاهکار هم کنیم امسال، دو تا فینالیست نخبگانمون هم مثلا پرسپولیس باشن جلو هم دیگه بازی کنن، ما تا 2 سال آینده 1 به علاوه 1
پس
2 سال آینده.
پس اینو ما الان به عنوان یه تهدید جدی ببینیم.
بله کاملا، یعنی تهدید جدی است.
خواهش هم اینه که از متولیان فوتبال کشور خیلی راحت از این عبارتایی که ما میگیم رگ زنن.
یعنی خدای نگری 1 به علاوه 1 وقت میگیم ممکن هستن صفر بلا
اصلا ممکنه بره کنار، یعنی بله. اصلا ممکنه حتی این سهمیه که بلا بیه که ما بگیرن. پس بنابراین ما به فال نیک میگیریم. درست. امیدوارم که قدم های اول ما مؤثر و خوب برداریم.
بله.
راجب لیگ نخبگان، راجب شکل برگزاریش و راجب اهمیتش انشاءالله در طول برنامه‌ای که در خدمت دوستان هستیم حتما مفصل صحبت میکنیم.
انشاءالله خوب این وعده رو میدیم که به هر حال اهالی صاحب نظر و کارشناس حوزه فوتبال، حالا چه در بُعد فنی، چه در بُعد مدیریتی، چه در بُعد رسانه‌ای، قطعا از این سه طیف یا سه بخشی که عرض کردم میتونن مهمانان ما در طول این هفته باشن که هر کدوم از زاویه دید خودشون میتونن به لیگ نخبگان اولین دوره و البته دو نماینده کشورمون نگاه کنن. بازم تاکید میکنم بحث انقدر جذاب هست که شما دوست عزیز شنونده دست به کار بشید، نظرهای ارزشمندتون رو منتقل کنید. 220-213-87 220-213-88 خب دوستان عزیز، از بدید که همراه بشیم با دیگر همکار ارجمندمون حسین معتمد هاشمی و بخش دیباچه.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه همیشه با ورزش سلام عرض میکنم. دعوت میکنم شنونده این مطلب باشید پیرامون رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا. شروع رقابت‌های باشگاهی فوتبال در قاره آسیا به اواخر دهه 60 میلادی برمیگرده و این مسابقات با عنوان رقابت‌های جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا بعد از 4 دور برگزاری به مدت 13 سال به دلیل شرایط سیاسی و عدم استقبال کشورهای مختلف قاره کهن تعطیل شد تا اینکه از اواسط دهه 80 میلادی این مسابقات دوباره راه اندازی شد. باید به این نکته اذعان کرد که رقابت‌های باشگاهی فوتبال در قاره آسیا تا اواسط دهه 90 میلادی با حضور کم تعداد باشگاه و شکل غیر حرفه‌ای برگزار می‌شد، اما کم کم فوتبال قاره آسیا هم با پشت سر گذاشتن آزمون و خطاهای متعدد سعی کرد با استفاده از تجربه قاره‌های دیگر به ویژه قاره اروپا در مسیر حرفه‌ای شدن قدم برداره و رقابت‌های باشگاهی هم شکل و شمایلی متفاوت به خود گرفت. با رونق گرفتن رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا و پوشش رسانه‌ای گسترده این مسابقات در کنار عواید مالی فراوان برای باشگاه‌ها و اتحادیه فوتبال اروپا، کم کم کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به فکر تغییر رقابت‌های باشگاهی در قاره کهن افتاد. به موازات تغییر برگزاری مسابقات باشگاهی فوتبال در قاره آسیا و حرکت به سمت حرفه‌ای شدن، مشکلات باشگاه‌های ایرانی هم کم کم بیش از گذشته نمایان شد. واقعیت این است که تا زمانی که رقابت‌های باشگاهی فوتبال در قاره آسیا به شکل آماتور انجام می‌شد، باشگاه‌های ایرانی کار سختی برای موفقیت در این مسابقات و یا میزبانی از رقبای خود نداشتند. اما به مرور زمان قهرمانی در رقابت‌های باشگاهی فوتبال در قاره آسیا دور از دسترس به نظر رسید. اگرچه در نسخه قبلی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا 3 باشگاه کشورمان با نام‌های سپاهان، زباهن و پرسپولیس توانستند به مسابقه نهایی راه پیدا بکنند، اما همگی این تیم‌ها برابر رقبای قدرتمند شرق آسیا متوقف شدند. با توجه به شرایط کنونی باشگاه‌های فوتبال ایران که نتوانستند مانند باشگاه‌های دیگر این قاره در مسیر حرفه‌ای شدن به معنای واقعی قدم بردارند و همچنان از مشکلات ساختاری و اولیه رنج می‌برند، شایسته است که نهادهای تصمیم گیرنده در کشور ما از جمله مجلس شورای اسلامی، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال هر چه سریع‌تر نقشه راه باشگاهداری صحیح و عاری از مشکل در فوتبال ایران را ترسیم بکنند تا در کمترین زمان باشگاه‌های کشور ما هم در قاره آسیا بتوانند مانند باشگاه‌های سایر کشورها خودشون رو در قامت یک مدعی جدی معرفی بکنند و از تمام امکانات و لازمه‌های یک باشگاه حرفه‌ای بهره‌مند بشن. از توجه شما شنوندگان محترم به این بخش از برنامه سپاسگزارم.
خب خیلی ممنونم از حسین معتمد هاشمی. در حالی که ساعت 19 و 16 دقیقه هست، بریم سراغ اولین مهمان بسیار عزیز تلفنی برنامه امشب و این هفته همیشه با ورزش که کاملا معرف حضور علاقمندان ورزش و فوتبال هستند. استاد جلال چراغ‌پور مهمان این لحظه ما خواهند بود. آقای چراغ‌پور بزرگوار، درود بر شما، شب جناب‌عالی بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب‌عالی و همه شنوندگان خوب رادیو.
درود بر شما. ما خدمت استاد منصوریان هم هستیم. آقای منصوریان بفرمایید.
استاد چراغ‌پور منم سلام عرض میکنم، خوشحالم که صدای حضرت عالی رو در این برنامه میشنویم.
خواهش میکنم جناب منصوریان، من در خدمت هستم.
تمنا میکنم جناب چراغ‌پور، ما وارد یک فضای جدیدی داریم در فوتبال آسیا میشیم. اولا که بفرمایید که این شکل شمایل آیا میتونه در نهایت به ارتقاء فوتبال در آسیا کمک بکنه که خب قطعا هدف اصلی هم همینه، و اینکه با توجه به اینکه در واقع من همیشه میگم که یه بخش ما فوتبال عربستان و قطر رو همیشه جدا از در واقع قاره آسیا دیگه باید ببینیم، با توجه به اون اعمال نفوذهایی هم که این کشورها دارن میکنن، چون شما الان به شکل و شمایل کارم نگاه بکنید میبینید که حتی همین لیگ نخبگان رو هم به جایی میرسونن که از مرحله یک چهارم به بعد دیگه همه چی رو واگذار میکنن به کشور عربستان و به نظر میرسه که یه نفوذ بالایی هم تو این قضیه دارن. این مجموعه عوامل آیا جناب چراغ‌پور عزیز میتونه اون قدرت لازم رو پیدا بکنه که یه حرکتی بده به فوتبال آسیا یا نه؟
بله، عرض کنم خدمتتون که این ماجرایی که الان پیش اومده و به نام الیت گفته میشه، این خودش این کلمه یعنی که یک مجموعه قدرتمند از لازم.
استاد چراغ‌پور من عذرخواهی میکنم جملتون یادتون نره، چون ما کیفیت صدا رو نداریم، فکر کنم حالا اگه از وسایل جانبی کمکی دارید استفاده میکنید برای صحبت کردن، خواهش خارج بفرمایید که با کیفیت ما میتونیم صدای شما رو دریافت کنیم. اگر احیانا اسپیکر و هند فری و این چیزا هست.
هیچ ندارم، خب جا محمد کردم.
بله بفهمید، ممنونم، الان بهتر شد، بفهمید.
این الیتو اول ببینیم خود کلمه رو چرا روی این ماجرا گذاشتن و به دنبال چه چیزی هستن. اولین چیزی که اینجا میاد این هستش که به دنبال این کلمه معمولا پاور میاد یعنی قدرت، بعد مانی میاد یعنی پول، بعد اینتلیجنت میاد اینتلیجن
یعنی هوش،
یعنی هوش، هوشمندی، بعد این هم یک اسمیه دیگه.
درسته.
ما همینقدر که تعریفشو متوجه میشیم، وقتی بر میگردیم روی تیمهای خودمون و فوتبال خودمون متوجه میشیم که قسمتی از اینا رو اشکال داریم، نداریم. و همینطور هم که شما تو مقدمتون فرموده بودی من داشتم گوش میدادم، این بودش که وقتی میرسه به مهمترین فاکتورهای این قضیه یعنی قدرت، پول و ذکاوت مدیریت،
صحیح،
ما اینجا یه مقدار باید تجدید نظر که نمیشه بگیم تجدید نظر کنیم، چون اگر نظر داشتیم که به اینقدر عقب نمیافتادیم، در نتیجه باید یک معماری جدید انجام بدیم. معماری جدید یعنی تمام، یعنی روی قدرت مدیریت، قدرت پول، ثروتسازی باشگاه ها، تا وقتی که پول باشگاه ها رو ما بهشون میدیم که اونا برن بازیکن بخرن، اختصاص میدیم انقدر آقا انقدر شما، انقدر مال شما، انقدر مال شما، تا وقتی که این فوتبال هیچی در نمیاره، هیچ درآمدی نداره و شما در سطح دنیا اگه نگاه بکنید ببینید قدرت تماشاگر، قدرت استادیوم سازی، قدرت اقتصادی، قدرت تو بورس بودن و صدها نوع دیگه که تولید پول میکنه باشگاه ما هیچ کدومش نداره، هیچ کدومش نداره. از اون طرف اصلا توان استادیوم سازی یه دونه مثلا فولاد ساخته، ولی دیگه توان استادیوم سازی، توان چمن، پرورش چمن، توان پانسیون شدن بازیکنها، توان مدیریت هایی که دراز مدت روی موضوع باشن، توان بازیکن سازی، توان آکادمی اداره کردن، توان شکار استعداد و و و و نگاه میکنیم میبینیم که حالا با یه اسمی که بگن آقا این الیت، بازی های الیت، ما هم میگیم باش الیت، دست شما درد نکن، ولی این یه قضیه که جلوتر بره، همینجور که الان برای برگزاریش اشکال پیدا کردیم و استادیوم هامون تعمیراتش به این شدت طولانیه، نمیدونم چمن هامون مرغه، اینا چمن نیست، اینا چمن فوتبال نیست، اینا یک جاییه که مثلا اون نژاد چمنش برای فوتبال نیست، برای چمن فوتبال، برای دل خوردن توپ نیست،
درسته.
برای قلتیدن توپ نیست و خیلی از مسائل دیگه.
آقای چراغپور، یعنی میخواید من ببخشید، میخواید بفرمایید که سنگینه برای ما حضور در این مسابقات؟
ببینید، ممکنه ما رو هوشیار بکنه که چرا بقیه اینجوری نیستن ما اینجوری هستیم، اما خب مدیری که برای فوتبال میذارن یه 8 سال میمونه، یعنی ایشون نمیتونه، نمیبینه، نمیره مسافرت، نمیره سفر، نمیره بازی، نمیبینه امکانات، نمیبینه استادیوم، نمیبینه مدیریت های دیگر، نمیبینه. اگر دانششو نداره، درسشو نخونده، ولی چشمشون که رویت میکنه، میبینن چه خبره. در نتیجه به نظر من، من فکر میکنم که تا بنیادی از طرف کل ماجرا کل ماجرا تجدید نظر ساختاری تو اندیشه نشه، چیزی عوض نمیشه.
خب الان من، آقای چراغپور گرامی، من بحثم الان در مورد لیگ نخبگانه. ما از فردا قراره که دو تا نماینده داشته باشیم، استقلال و پرسپولیس. اینا قراره که در لیگ نخبگان حضور پیدا بکنن. به هر حال ما فوتبال آسیا رو توی نقطه تحول داریم میبینیم. اون چیزی که برای ما مهمه اینه که آیا فوتبال ما میتونه یه سهمی از این تحول در آسیا پیدا بکنه؟ خب با این دیدگاهی که الان جناب عالی دارید که ما دنیای در واقع از همون قدم اول با ترس و لرز داریم وارد میشیم که
خب چه چیزو عوض کردیم؟ برای ما اول یه موضوع اصلی داریم، خود فوتباله.
آها.
این فوتبال توی زمین اجرا میشه.
بله.
زمین یکی از اون اکویپمنت هاییه که یکی اون ابزاریه که تعیین کننده است توی فوتبال.
درست.
ما اگر چمن صاف نداشته باشیم، در یک پروسه 10 ساله بچه های ما روی چمن ویژه فوتبال بازی نمی کنن و نگردن، رو تمام ساختار بدنیشون، رو اعصاب و عضلاتشون، رو مکانیزم تکنیکشون، رو اجرای تکنیکا، روی تمام، روی آسیب هایی که مینیسک و لیگامنت ها و دیسک کمر و دو تمام ساختارشون تغییر میکنه. با ما انقدر کوچیک نگیریم، مثلا چمنو بگیم خب حالا این چمنو میریم الان یه چیزی من دیدم گذاشتم با یه فرغون چند تا تیکه چمن آوردن، یه نفر یه تیکه بر میداره میذاره با دست فشار میده، بعد آدم میاد میره ماشینای چمنکاری رو میبینه، رولای چمنیه که میارن. من خودم یک بار یک وقتی مربی تیم ملی بودم، منو بردن قبل بازی زمین تیم ملی که فردا بازی داره به من نشون دادن. من دیدم این زمین، گفتن اینجا استادیومی که شما فردا بازی میکنی، دیدم نصف زمین خاکیه. اصلا موندم. فردا که اومدی تو زمین دیدم اصلا این زمین اون زمین نیست. بعدن که پیگیری کردیم دیدیم بابا یه ماشینای از عین موکت، عین فرش، رول رول از میاد چمن از جایی که درست کردن میان میکشن رو زمین، زیرسازیشو درست میکنن، چمن
میکنن.
خب این تکنولوژی های چمن، این خزانه های چمن، این انواع نژادهای چمن، تازه خود چمن دکترهای چمن وجود داره، یعنی شاخه ای از کشاورزی، مهندسی کشاورزی میاد به نام دکترهای مهندسی چمن.
خب آقای چراغپور عزیز، ببینید با همه این اوصافی که حضرت عالی میفرمایید، به هر حال آسیا به ما دو تا سهمیه داده.
یعنی به هر حال سوال همینه.
سوال
ما الان همینه که الان با همه این اوصاف که آقای چراغپور به درستی دارن اشاره میکنن،
منم درست میگم آقای چراغپور،
شنونده ما هم بهتر از من و شما میدونه آقای منصوریان که الان وضعیت چی هست. ما به هر حال دو تا سهمیه گرفتیم در لیگ نخبگان، قرار هستش که با همین وضعیت درآمدزایی، با همین وضعیت چمن، با همین وضعیت
مدیریت،
با همین مدیریتی که حالا با ذکاوت و بی ذکاوت، قراره بریم در لیگ نخبگان. چقدر استاد چراغپور ما رو شانس داریم. خیلی رو کوسکنده.
بیشتر بحثمون اینه که یه کاری بکنیم دیگه، کار از این خرابتر نشه دیگه.
چرا که من عرض کردم قبل از اینکه ارتباط با جناب علی برقرار بشه، اگر پرسپولیس و استقلال جفتشون هم امسال به فینال برسن، ما تو 2 سال آینده سهمیه میشه 1 به علاوه 1. از سال 4 به بعده که ممکنه دوباره سهمیه بشه 2 به علاوه 1. یعنی این سهمیه ها هم ممکنه دیگه تمام بشود. چه کنیم که نشه این داستان های چراغ بود؟
خب خب حالا یک چیزی هستش که شما آقایون خیلی دلتون برای فوتبال میتپه
زنده
نه ما میخواییم اصلاح بشه امور آقای
اما فوتبال یک پروسه‌ایست که رشد یابنده است و تو جملاتی که توی مثلا کتاباشون دارن اینا میگن رشد رو نمیشه به عجله انداخت. ما وقتی که یک پروسه‌ای باید طی بشه تا یک بلوغ فوتبالی به وجود بیاد، ما این بلوغ فوتبالی رو به شکل‌های مختلف می‌خوایم مصنوعی به وجود بیاریم. من اعتقاد دارم که نظرم اینه که چون 30 سال 35 سال از هم بازی کردم، هم لیگ بازی کردم، هم مربی بودم، هم با بچه‌ها نمیدونم آکادمی ها نمیدونم کتاب نوشته، همه کار در رابطه با فوتبال، الان که مثلا یه تحلیل های یه چیزی که به نظرم میرسه سعی میکنم تأثیر بذارم، اما آن چیزی که داره اتفاق میفته اینه که ما رو به جلو نمیریم، ما داریم آرام آرام رو به پایین حرکت میکنیم. ما در اوج فوتبال هر کشوری ملی اون کشوره و اوج تیم ملی بازیکنایی هستند که اونجا تولید میشن میرن میان، ما اون مکانیزمی که باید تغذیه‌مون بکنه، یعنی لیگمون یک لیگ بیمارگونه‌ایه، از هر گونهش که نگاه بکنی یک بیماری داره، یک بیمارگونه‌ای تو این لیگ جریان داره، حوادثی که اتفاق میفته، عصبانیتایی که پیش میاد، آدمایی که کنار زمین اتفاقاتی براشون میفته، مربی‌ها رفتارشون کنار خط، بازیکن‌ها برخورداشون، بعد نمیدونم پخش این بازی‌ها، گفتمان بازی‌ها، تحلیل بازی‌ها، ممکنه این چیزی که الان داره اتفاق میفته کل مکانیزممون رو به خودش بیاره که این راه که تو میروی به ترکستان.
آقای چراغ‌پور من تمنا میکنم از شما استاد من به من بفرمایید که با توجه به این که الان حضرت عالی فرمودید که 35 ساله که حالا بنده هم تو این 30 سال گذشته ارادت کاملی به حضرت عالی داشتم و همیشه هم از بیاناتتون و مطالبتون و دیدگاهاتون هم استفاده کردم تو برنامه‌های مختلف، الان که شما 35 سال تحقیق کردید و من میدونم بالا و پایین فوتبال هم میشناسید، مربی بودید، بازیکن بودید، اهل تحقیق و نوشته و عرض کنم که تفسیر و تمام این مواردم هستید، به عنوان یه آدم اندیشمند من میخوام از شما اینو بپرسم که اگر قرار باشه امروز ما حرکتی انجام بدیم که بگیریم جلوی این افول رو در فوتبال، کجای کارمون ایراد داره؟ کجا رو باید اصلاح کنیم ابتدا به ساگه؟
بله از کنم
من خواهش میکنم فقط شفاف به ما بگید آقای جراغ.
بله من به شفاف گویی چیز شدم، شهره آفاق شدم. از کنم خدمتون که ببینید من یه پروسه ساده ای رو میگم، امیدوار هستم که خیلی اغراق نکرده باشم، ولی اون پروسه رو میگم خدمت. ببینید یک بار یک حرکتی رو من دیده بودم، از یه جا خواستم اجرا کنم، رفتم اون موقع مربی تیم ملی هم بودم، رفتم اونو اجرا بکنم، اون فردی که باید اونو اجرا میکرد نگاه کردم دیدم اون عضله مربوطه برای کراس با دوران داخلی میخواستم تمرین کنم، یعنی سانتر بکنه به طوری که توپ دوران اینسوینگ داشته باشه، به چرخه بیا توی زمین نره اونوری، نره به طرف بیرون آوتسوینگ